اوضاع بر وفق مراد باشه، شاید توی ذهنشون یک تصویرهایی رو ساختن، یک خیال پردازیهایی رو کردن که این دنیای به این ترتیب دنیای بدانگونه هست که چنین باشد و چنان باشد و باید این اتفاقا بیفته. خب سوال اینجاست که این پرنده خیال رو ما تا کجا میتونیم به پرواز در بیاریم و آیا اصلا درست هست که چنین کاری بکنیم یا خیر؟ واقعیت هم اینه که ما هنگامی که دچار استراب میشیم، شاید یکی از کارهایی که انجام بدیم برای کاهش استراب استفاده از مکانیزم‌های دفاعیه و شاید در پاره از موارد ما بتونیم خیال بافی رو هم به عنوان یک مکانیزم دفاعی در نظر بگیریم. بنابراین این نشون دهنده این هستش که فرد خیال باف استراب داره. ما اگر قرار باشه بهش کمک بکنیم، اول باید استرابش رو برطرف بکنیم تا اینکه او خیال بافیش رو کنار بگذاره. از طرف دیگه اگر درش خلاقیت وجود داشته باشه، اگر درش یک پیشبینی رفتاری وجود داشته باشه و در حد کم باشه، میتونه یک موتور محرکه محسوب بشه. مشکلی که ما داریم این هستش که معمولا افراد وقتی که درگیر با خیال پردازی میشوند، میبینیم که زندگیشون رو دیگه رها میکنن، میبینیم که اصلا یه فکرهای خاصی به صورت بیمارگونه و به صورت بسیار بسیار وسواسگونه درشون اتفاق میفته و آزاد کردن خودشون از این فکرها براشون بسیار سخته. اینجا هستش که میبینیم شاید بهتر باشه که از همون اول ما درست پیش بریم و اصلا خیال پردازی رو نداشته باشیم. خب طبیعتاً اگه قرار باشه که ما یک زندگی درستی داشته باشیم، توصیه بر این هستش که زندگی واقع گرایانه ای داشته باشیم. تو این زندگی واقع گرایانه همه چیزهایی که میتونن چیزهای خوب و مثبت باشن هم البته هست، ولی ما این رو هم میدونیم که شاید در پاره‌ای از موارد همیشه نتونیم به اون چیزهایی که میخوایم درس پیدا بکنیم. به همین خاطر هستش که شاید نیاز باشه که ما در اونجور زمانها به فکر این باشیم که موانع واقعی که جلوی پیشرفتمون رو گرفته رو برطرف کنیم. اگه در دنیای خیالات بخوایم موانع رو برطرف بکنیم، احتمالاً تو همون دنیای خیالات هم فقط موفق خواهیم شد. به همین خاطر توصیه ما این هستش که حتما بیایم دست از خیال پردازی های بیمورد برداریم.
با هم حرف بزنیم رو میشنوید که با یک دنیا عشق و احترام به شما تقدیم میکنیم. شمایی که با ما حرف میزنید از طریق 22-65-28-76.
با هم حرف بزنیم.
من خودم خب بعضی وقتا فکر میکنم، البته خیلی گوشیمو چک نمیکنم، ولی برای اینکه ببینم که واقعا تا چه حد میتونم دور از گوشی باشم و دور از این وابستگی باشم، گاهی مثلا 8 ساعت 10 ساعت کلن گوشیمو خاموش میکنم. یعنی اون موقع خودم رو امتحان میکنم، میخوام ببینم که واقعا تا چه حد میتونم از این عادت دور بشم. و سوال من اینه که الان کسانی هستن که حتی صبح که از خواب بیدار میشن تا تلفن همراهشون رو چک نکنن دست به هیچ کاری نمیزنن. آیا واقعا این وابستگی بیش از حد نوعی بیماری محسوب نمیشه؟
به نظر من استفاده از گوشی باید یه وقت و قانونی داشته باشه. سلام، خیلی ها هستن که از طریق همین گوشی استفاده های بهینه میکنن، کارکست خونگی را انداختن، کار میکنن. به نظر من هر چیزی اعتدالش خوبه.
متشکرم که همراه ما هستید در برنامه خودتون. صدای شما رو شنیدیم. نظر کارشناسی جناب آقای دکتر علی ناظری، روانپزشک.
بله، هنوز البته به صورت یک بیماری خاص پذیرفته نشده یا حداقل نامگذاری نشده، ولی همه قبول، البته در برخی از کشورها و یا در برخی از طبقه بندی ها قبول دارن که میشه اون رو به عنوان یک اختلال دید، ولی بعضی جاهای دیگه به خصوص اون جایی که خودشون در واقع این تکنولوژی رو صادر میکنن به تمام جهان هنوز خیلی زیر بار نرفتن، ولی به هر حال اون رو همه قبول دارن که در واقع نوعی از وابستگی هست که حداقل نمیشه ازش به راحتی گذشت و نادیده گرفتش. واقعیت این است که به هر حال زندگی در دنیای امروز ظاهرا بدون ارتباط کامل و دم به دم با دنیای ارتباطات نوعی ممکن نیست و شاید واقعا بعضی وقتا افراد راه دیگری ندارن، همونجوری که حالا در صحبت هم اشاره شد کسب و کار هست یا اینکه ارتباط انسانی قسمتیش به این فضا منتقل شده و برای این آدم ها نمیتونن خودشون رو از دیگران جدا کنن. خب شبیه این است که در دنیای قدیمتر برن داخل اتاق در رو ببندن و با دیگه پاسخ سوال دیگران ندن، این در اون فضاها ممکنه کسانی باهاشون صحبت کنن، سوالی براشون فرستاده باشن از دوست، فامیل، همکار، و اینجا انتظار هست که در این تعامل باشن. اما بس افراد هست که طبیعتاً بیمارگونه میشه، یعنی این که میاد و بر روی زندگی نرمال فرد اثر میگذاره. اگر دانش آموز و دانشجوست درسش رو خوب نمیخونه، اگر کارمند هست از کاری که باید انجام بده یا هر شغل دیگری داره، یا وارد فضاهای غیر ضروری میشه، و یا در روابط خانوادگی و اجتماعی که حالا خودش میتونه یک موضوع مفصل و جداگانه‌ای باشه میتونه آسیب‌هایی ایجاد کنه وقتی که افراد به نوعی در این استفاده از این فضاهای مجازی که انسان‌ها در تمام دنیا میتونن همدیگر رو پیدا کنن تربیت و آموزش لازم رو ندارن و در نتیجه به درستی نمیتونن از این ابزار استفاده کنن، میتونه حتی خانواده ها رو صدمه بزنه و انها و اشکال مختلف.
اتفاقا گله در این مورد هم زیاد داریم که مثلا خانم بله. یا مثلا همسر هم وارد خونه میشه به جای اینکه با من صحبت بکنه همش سرش تو گوشی.
بله البته یا آقا بله. این هم یکی از آسیب هایی است که بله دیگه، یعنی به تربیت فرزند یا به تعامل با هم دیگه یا خود بین خود کودکان و نوجوانان تعاملشون با خانوادهشون، پدر مادرشون یا با خواهر برادرشون کمتر میکنه. به حال اینها نمیتونیم بگیم بیمارگونه نیست و شاید از این تعبیر بیماری میتونیم براش به این معنا استفاده بکنیم.
بله
سرکار خانم اشاره به اعتدال کردن قطعا یه قسمت از بحث درمان و مدیریت این شرایط که میتونیم بهش بپردازیم. بحث این است که چگونه با یک تعادل و یک برنامه‌ریزی صحیح و زمانبندی معقول از این ابزار استفاده کنیم که تبدیل به یک حالت بیمارگونه نشه.
بسیار از شما متشکرم. آقای دکتر نایزری در صحبت‌هاشون به دو کلمه افراط و زندگی نرمال، حالا یا زندگی طبیعی اشاره داشتن. میخوام از شما در مورد همین بپرسم آقای دکتر، ما از کجا بفهمیم داریم افراط میکنیم؟ آیا نشانه خاصی داره؟ آیا فرمول خاصی در زمان بندی وجود داره؟ یا اینکه کارکردهای زندگی من این رو تعیین میکنن؟ و یه جایی هم فرمودید هدفمند باشه. من از کجا بفهمم واقعا هدفمند دارم استفاده میکنم یا بدون تعارف دارم خودم رو گول میزنم؟
خب به هر صورت در مورد هدفمند بودن که به هر حال ما میدونیم میگه زمانی است ما دنبال جستجوی یک مطلب هستیم، حالا که به دردمون میخوره به هر دلیلی، و یا زمان دیگری است که نه اینطور نیست و فقط اوقات فراغت ماست، حالا اگه انجام نمیدادیم هم نکته مهمی از زندگی ما حل نمیکرد الا اینکه حالا به عنوان پر کردن اوقات فراغت داریم استفاده میکنیم. یه وقت هست یک اطلاعاتی است که حتما بهش احتیاج داریم و بنابراین وقت میگذاریم از این طریق پیدا کنیم. وقت هست اطلاعاتی است که حالا بیشتر از سر کنجکاوی است، خیلی هم کارگشا در زندگی ما نیست. پس این میتونه قسمت هدفمند بودن یا نبودن رو تا حدودی مشخص بکنه. بله شما درست میفرمایید، خیلی نمیشه برای همه آدم ها زمان مشخصی رو تعیین کرد، بستگی به شغل اونها داره، به دوره سنی اونها داره، به نوع فعالیت شخصی اونها یا روابط خانوادگیشون داره. واقعا بعضی از افراد خیلی کمتر باید وقت بگذارن، انتظار میره کمتر وقت بگذارن، متوجه به شغلی که دارن مثلا اصلا انتظار نداریم ازشون که تا این اندازه وقتشون رو با گوشی صرف بکنن مثلا، یا اگر دانش آموزی هستن که در معرض یک آزمون سخت و نزدیک هستن خب طبیعتاً اونها باید خیلی کمتر وقت برای این کارها بگذارن، ولی در حالی که ممکنه همون فرد در یک مقطع دیگه راحت‌تر ازش بپذیریم که زمان بیشتری رو میگذاره. ولی مؤلفه اصلی همچنان عرض میکنم این است که فرد احساس بکنه غیر قابل حذف هست این پدیده و اگر انجام نشود یک حال ناخوشی داره شبیه به کسانی که خلاصه حالت خماری خواهند داشت به اصطلاح، و این رو بالاخره یک جوری در زندگیش نشون میده خودشو، و یا اینکه او رو وارد عرصه هایی کرده که بیش از این که مفید باشه مضر بوده، مثلا همینطور از روابط خانوادگی اشاره کردیم، یا آموزش هایی که در دوره نامناسب، دوره های سنی به صورت نامناسب فرد ممکنه بگیره، و یا اینکه به هر حال وقت او رو از یک کار مهمتر که واقعا باید به اون میپرداخته به سمت یک کار غیر ضروری تر آورده، و در نهایت هم حتی اگر هیچ کدوم اینها رو بر فرض در یک مقطعی نداشته، خیلی تک بودی و تک ساحتی شده در زندگی فرد، و اجازه مجال سایر تفریحات، سایر امکاناتی که بشر باید از اونها برای سلامت جسمی و روانیش استفاده کنه رو نداده. طبیعتا این ابزار ابزاریست که ما به صورت ساکن و در یک جا نشسته معمولا ازش استفاده میکنیم، بنابراین برای سلامت جسمی هم در دراز مدت اینکه افراد فقط عادت داشته باشن اوقات فراغتشون رو به این کار بپردازن سازنده نیست، به خصوص در یک دوره سنی خاصی
که ما دردهای مچ دست گردن رو داریم با همین نام هم میشناسیم در بسیار از موضوعاتی که وجود داره. خب حالا فرض میکنیم که من به عنوان کسی که دارم از تلفن همراه استفاده میکنم، آقای دکتر نمیتونم سر نزنم به گوشی، الان کار واجبی ندارم ولی سفر باز میکنم، وسط آشپزی میام یه سری میزنم که حالا چه اتفاق مهمی مثلا ممکنه افتاده باشه یا کار واجبی باشه، از این حالت خودم هم کلافم، میدونم دارم کار اشتباهی میکنم اما نمیتونم ترکش کنم، راهکاری براش وجود داره؟
بله، ببینید البته یک گروه از افرادی که درگیر این وابستگی ها هستن که اقلیت هستن، خب در زمینه یک سری مشکلات وسواس گونه این حالت رو دارن، یعنی اونها خودشونو میشناسن یا اطرافیان اونها رو میشناسن، وسواس هایی دارن و بنابراین این هم برای اونها تبدیل به یه وسواس شده، یعنی اینو از این نظر عرض میکنم که درمان های تخصصی تر هم لازم دارن، یعنی این توصیه های کلی که میکنیم برای اینکه پاسخ سوال شما رو بدیم برای اینها کافی نیست. واقعا ممکن از پس ذهن خودشون فقط با این کار بر نیان و بلکه حتی استراب اونها رو انقدر زیاد کنه که حالا اگر شنونده ما باشن فکر کنن که اصلا این کارا فایده ای نداره، و ولی خب درمانی همون چیزی که برای برخی سایر وسواس هایی که شناخته شده تر هست، قدیمی تر هست، مردم میشناسن، مثلا پامشن و یک کاری رو تا انجام ندن احساس آرامش نمی کنن، یا اینکه چند بار یه حرکتی رو مثلا بهداشتی رو انجام میدن، این هم شبیه همون باید بهش نگاه کرد. ولی در مورد سوال به طور کلی باید بگیم که زمانبندی و مدیریت استفاده از این ابزار هست که متناسب با دوره سنی و تحصیلات و نوع شغل و افراد اگر که بزرگسال هستن تعریف میشه. یعنی اونها اونو باید به عنوان یکی از کارهایی که در زندگی امروزه انسان در قرن 21 وجود داره، یک وسیله تحصیل کننده است و یک ابزاری است که میتونه به آدم‌ها کمک کنه که زندگی بهتری داشته باشن، نگاه بکنه بهش، و البته قسمتی از اوقات فراغت هم میتونه از این طریق پر بشه. یعنی انسان‌ها زمانی که در واقع در خلوت خودشون هستن و در کنار یکدیگر نیستن، یا اینکه نوع شغل و نوع زندگی باعث شده که کمتر میتونن در کنار یکدیگر باشن، این یک ابزاری است که به اونها کمک میکنه از تنهایی بیرون بیان، یا با هم ارتباط بگیرن، یا اینکه لااقل بتونن مطالبی رو بخونن یا ببینن و اوقاتشون رو بتونن راحت‌تر پشت سر بگذارن، ولی به هیچ وجه نمیتونه جای و کارکرد روابط انسانی رو که داشتن توی خانواده به خصوص یا در اجتماع دوستان و این چنین ارتباطایی رو بگیره، یعنی انزوا ایجاد میکنه وقتی که بهش نگاه نکنیم. بنابراین مدیریت زمان که ما چقدر از زندگیمون متناسب با این که الان عرض کردم در چه شغلی هستیم، چه دوره سنی هستیم، وظیفه اصلی ما فعلا یا وظایف اصلی ما الان در این مقطع زندگیمون چیست تعریف میشه، که چقدر از 24 ساعت رو بهش اختصاص بدیم و تمرین خواهیم کرد که بعضی روزها خیلی کمتر استفاده کنیم، یا اینکه شاید اصلا استفاده نکنیم اگر واقعا کاری برامون پیش نیاد، و اینکه حتما سایر مسائل تفریحی و اوقات فراغت رو در کنارش داشته باشیم، حتی ابزارهای و اصلی ارتباطیمون رو هم باید داشته باشیم. به عنوان مثال یک شغل فقط نمیتونه به این ابزارها وابسته باشه، وگرنه فرد آسیب میبینه چنانچه به هر دلیلی نتونه در یک روز از اون وسیله استفاده کنه ولو به صورت موقت. بنابراین اینا خیلی مهم هست که در واقع همه جانبه نگاه بشه و زمان بندی صورت بگیر، به خصوص برای سنین پایین تر که اونا کار براشون سخت‌تر هست و جذابیت براشون بیشتر هست. و نکته دوم این است که اگر در این سنین کار درست صورت بگیره، بعد بزرگسالان راحت‌تر میتونن اینو برای خودشون مدیریت کنن. ولی یک فردی که 10 سال هست 20 سال هست این رویه رو داشته، خب خیلی سخت‌تر میتونه عادت در واقع غیر سازنده خودش رو تغییر بده. پس نکته دیگری هم که حالا لابلای صحبت اشاره کردم این است که ما به در واقع کاهش دادن، تخفیف دادن و درصد بندی کردن استفاده از این وسیله و یا امکانات متعددی که همراه با خودش میاره اعتقاد داریم و به اینکه افراد شبیه به اعتیادی که فرض کنید در مورد مواد مخدر هست و باید به طور کامل کنار گذاشته بشه و در واقع چیزی تحت عنوان مصرف کمتر و بیشتر در اعتیاد پذیرفته نیست، اینجا نه، اینطور نیست و ما میتونیم واقعا از یک سطحی کمتر رو دیگه عادی بپنداریم.
در حقیقت مدیریتش اگه بتونیم بکنیم،
یعنی نیاز نیست اونو به طور مطلق حذفش بکنیم از زندگیمون.
بله. خب آقای دکتر، شاید به اون راهکار هم شنونده هم دارن اشاره میکنن، این که مثلا برای خودمون ساعت بگذاریم، من توی یک ساعت آینده دست به گوشیم نمیزنم، میتونه کار درست باشه؟ بله،
یعنی هم زمان بندی، تنظیم زمان هست، یعنی فرد میدونه که سراغ گوشیش خواهد رفت که نخواهد رفت و یک تنوع هم میده. همونجور که اشاره کردیم اینکه صبح ها مثلا این کار انجام میشه، بدین است که فرد واقعا یه جور متعارف شده براش و بله، فکر میکنه این کار دیگه باید حتما انجام بده. اینکه زمان استفاده رو برای خودش تغییر بده با برنامه ریزی برای خودش، که حالا این هفته سعی میکنم بعد از ظهرها مثلا یه استفاده بکنم برای تفریح هم، به حالی که قبلا ممکن بود شب ها این کار میکرد. و بعد همین زمان بندی تابعی از عرض کردم سلامتی فرد باشه. مثلا ما میدونیم که استفاده از گوشی هر چقدر هم که آسیب‌زا باشه، اگر مزاحم خواب فرد بشه، به عنوان مثال در نیمه شب‌ها معمولا یا ساعتی که باید استراحت جسمی بکنن به سراغش میرن، خب آسیب بیشتری خواهد داشت. بنابراین این هم مهم هست که توی این زمان بندی اولویت با سلامتی جسمی فرد هم باشه.
بسیار متشکرم. شنوندی عزیزی گفتن که من در استفاده از تلفن همراه انگار داخل یک چرخه معیوب قرار میگیرم، افسرده هستم، میرم که حالم خوب بشه زندگی بقیه رو میبینم حالم بدتر میشه.
بله، میتونه قسمتی از همون راه حل های نامناسب که ابتدای برنامه اشاره کردیم، بعضی وقتا افراد برای تغییر حال هوای خودشون استفاده میکنن. البته بازم عرض میکنم به صورت کوتاه مدت حتی برای فردی که افسرده است الزاماً غیر مفید نیست، ولی اگر بخواد که به درمان اساسی افسردگی بی توجه باشه و با چنین ابزاری بخواد حالش بهتر شه، طبیعتاً نه فقط به دلیل اینکه اون چه که میبیند و میشنود حالش رو بدتر میکنه، بلکه به دلیل اینکه کارآمد نیست، این تا یه اندازه اثر میگذاره و بعد دیگه اثر نمیذاره. فرد بی حوصله که یکی از نشانه های اصلی افسردگی است، حوصله گوشی رو هم بعد از دقایقی نخواهد داشت. بنابراین فکر خواهد کرد که اینم چیزای مضری توش هست، در حالی که ممکنه الزاماً مطالب اون هم مضر نبوده. این فرد بی حوصله است که باید برای بی حوصلگیش فکر اساسی تری بکنه.
بسیار از شما متشکرم. بنابراین اگر چکیده خاصه این گفتگو رو بخوایم بهش اشاره بکنیم، من یک جمله رو میگم و شما زحمت جمع‌بندی رو خواهید کشید، اینه که ما میتونیم یک سری از راهکارها رو برای عدم وابستگی شدید به این موضوع داشته باشیم، اما گاهی وقتا به درمان ریشه‌ای نیاز داریم.
بله، همینطور هست. در واقع هر ابزار جدیدی که وارد زندگی ما میشه، باید با یک برنامه‌ریزی صحیح باهاش برخورد کنیم، آشنا بشیم و باهاش گام به گام جلو بریم، اون وارد زندگی خودمون میکنیم.
بله.
و اون وقت نمیتونه بیش از سهم خودش در زندگی ما نقش ایفا کنه، که میتونه وابستگی هم ایجاد بکنه یا آسیب به سایر عرصه‌های زندگیمون بزنه. از این نظر کاملا موافق فرمایش شما هستم. ولی حالا اینکه وقتی که آسیب ایجاد میکنه یا راه حل های دیگری که ما برای یه مسئله داریم اونها رو چطور پیش میبریم، بستگی به موضوع داره. فرد افسرده یا فرد مضطرب یا فردی که به هر دلیل منزوی هست یا فردی که روابط اجتماعیش آسیب دیده یا کسانی که به هر حال میخوان یک سری در واقع فرصت هایی رو برای زندگی خودشون از این طریق مثلا شغلی یا خانوادگی ایجاد کنن، شاید اونها احتیاج به آموزش دارن از این ابزارها به شکل صحیح تری استفاده بکنه.
بسیار از شما متشکرم. خیلی از حضورتون متشکرم. دوستانم اشاره میکنن به همون جذابیت های آقای دکتر در صحبت هاشون اشاره داشتند که در فضای مجازی در حالا عرصه تلفن همراه وجود داره. ما در امروز در مورد وابستگی به تلفن همراه و شبکه‌های اجتماعی با هم صحبت کردیم و تأثیرات روانشناختی اون. جناب آقای دکتر علی ناظری روانپزشک، همراه خوب ما در این برنامه بودند. امیدوارم شما هم برنامه رو پسندیده باشید. میتونید نظرتون رو به 162 شماره تلفن روابط عمومی سازمان انتقال بدید با یک تماس تلفنی. ممنون که ما رو شنیدید. من میترا بهرامی هستم. ممنونم که این اجازه رو دادید که با هم حرف بزنیم. خدا نگهدار.
متنوع و بدون سود در فرش بهشتی. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
شرکت پارس نیکان صنعت خودرو، یکی از بروزترین خطوط تولید انواع قطعات خودرو، مجهز به تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز صنایع خودروسازی کشور، دارای گواهینامه دانش طراحی و سیستم مدیریت کیفیت IATF. پارس نیکان، نامی نیک در تولید انواع قطعات خودرو. اطمینان با پارس نیکان.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض می‌کنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟ ببین، می‌خواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین می‌کنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
دنبال طعم واقعی روغن زیتون هستی؟ طعم واقعی روغن زیتون با روغن زیتون فرابکر بکتاش، قابل تهیه در فروشگاه‌های اینترنتی معتبر.
سرچشمه زیبایی در آشپزخانه شما، سینک اخوان. طراحی خاص، زیبا و منحصر به فرد. یکی از بزرگترین تولید کنندگان سینک در خاورمیانه. سینک اخوان،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
ایزوگام شرق گستر دلیجان، تولید کننده انواع عایق های رطوبتی دارای نشان استاندارد ملی، 10 سال ضمانت کارخانه. تلفن 086-444-333-62-5. ایزوگام شرق گستر دلیجان.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس.
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس،
یه روز خوش، یه حال خوب با نوشیدنی های آلوورای بیرینجی با تکه های آلوورا، نوشیدنی جینسینگ آلوورای بیرینجی. زندگی رو مزه کنید، نوشیدنی های بیرینجی حاوی تکه های آلوورا.
یخچال نو مبارک، اصل دیگه. آره،
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
اصالت کالا، قیمت بصرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسان و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
در شهر لوازم خانگی می توانید به راحتی بدون ضامن و حتی بدون پیش پرداخت، فقط با یک دسته چک و بدون نیاز به مراجعه به بانک خرید کنید. شهر لوازم خانگی، تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شمایی. نشانی بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر.
سری بچه‌ها، باید زود خودمون رو برسونیم. سری روشن کن بریم. ماشین که سر حاله ها؟
آره بابا، با تک استارت روشنه. خیالت راحت، سپاهان باتری ها.
یک استارت قهرمانانه، از ما انرژی بگیرید. باتری های اتمیک با ضمانت سپاهان باتری.
جام جهانی و گلهاش، جام جهانی و تیمهاش و اکنون گلزنی سرای ایرانی قبل از جام جهانی. فروش ویژه تلویزیون به مناسبت جام جهانی در سرای بزرگ ایرانی، بدون ضامن، بدون پیش پرداخت و با قیمت مصرف کننده. یک تلویزیون برای هر ایرانی در سرای ایرانی. قم و اینک اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری، سرای بزرگ ایرانی.
نمیتونیم بریم بابا جان، نمیتونیم بریم پسر گلم، باید صبر کنیم.
صبر؟ آقا چی؟ من نمیتونم صبر کنم بابا جان.
مگه نمیبینی یه آدم بی ملاحظه پارک دوبل کرده و ما نمیتونیم ماشینو حرکت بدیم.
پارک دوبل دیگه چیه؟
یعنی اینکه همینا، نمیبینی ماشین به این گندگی بغل دستی رو؟ یعنی یه آدم بی ملاحظه ماشینشو کنار ماشین ما پارک کرده. این یعنی چی؟ چی بگو؟
پارک دو.
پارک دو.
آدم بی ملاحظه میشه پارک دو.
ای خدای من، چی شد؟ چرا خیس شد؟ خدا بگم چی کارت کنه؟
پدر و مادر گرامی، از توقف در نزدیکی مدارس و پارک دوبله خودداری کنید.
شده در پخش رادیو سلامت.